که میبینه.
بله.
و این ارزشمنده که ما بتونیم نسل‌های دیگر رو هم تربیت بکنیم که فردا سینمای ما خالی نباشه، دست ما خالی نباشه، دنبال بازیگر نگردیم، کشف استعداد بکنیم، هر موقع لازم شد اینها رو بیاریم مقابل دوربین و آنچه که آموختند و آنچه که باید بیاموزن رو در این سینما تجربه و تقویت بکنه.
چه نگاه جذاب و جالبی. خب حالا میخوام از دو بعد تخصصی، چه به عنوان بازیگر چه به عنوان روزنامه‌نگار استفاده بکنم. میدانیم که امسال خودت فیلم صدام رو در حقیقت در جشنواره 43 داری، اما قبل از آغاز جشنواره قلم‌ها اصحاب رسانه می‌نویسند، یک ذهنیتی رو برای مخاطبان ایجاد می‌کنن و بعد مخاطبان در ایام جشنواره آثار رو می‌بینن و بعد می‌بینن خیلی متفاوته. مثلا از یک فیلمی رسانه‌ها بسیار تعریف می‌کنن، من مخاطب می‌بینم اینا اصلا کار تعریفی نیست. البته برعکسش هم وجود داره. این دوگانگی رو چگونه میشه توضیح داد، میان اعتماد به رسانه که قرار است اطلاعات به من بده و حالا تغییر نگاه من به عنوان یک مخاطب عادی با اعتمادی که به اون رسانه کردم؟
با احترام به هیئت داوری و انتخاب جشنواره، این نکته رو هم باید خیلی روش تاکید داشت که آثاری انتخاب بشه، به هر حال یک نفر نیست، چند نفر هستن که این فیلم ها رو میبینن، بازبینی میکنن و انتخاب میکنن برای حضور در جشنواره. خب بتاب من مخاطب، من رسانه‌ای یا در کل یک فردی که دوست دارم این آثار رو ببینم، از بازیگرایی که تو این کار هستن انتظار این رو دارم که به تبع این بازیگر قراره که یک بازی درخشانی از خودش نشون بده. اما یک مشکل عمده ما داریم توی جشنواره، خصوصا امسال، ضعف فیلمنامه. مهم فیلمنامه است، بازیگر نیست. مهم بازیگر نیست، مهم بازیگردانی کاره، پرداخت کاره. وقتی که نقشی پرداخت درست حسابی نداشته باشه، بازیگر نمیتونه اون چیزی رو که فیلمنامه میگه ایفا بکنه. بله، مقابل دوربین. بله. و این مشکل رو ما داریم، این ضعف فیلمنامه رو ما داریم. حتی جالب است برای من که من بازیگری که خودم حالا افتخاری رو داشتم که در دو کار، حالا هر چند کوتاه، افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، در یک کاری در جشنواره حضور ضعیف‌تری از ایشون دیدم و برای من خیلی جای تعجب داشت. و اینی که ما کارهای خیلی خوبی رو شنیدیم، گفتن که قراره به جشنواره بیاد، حالا تعدادی از کارها هم موفق نشدن برسن.
بله،
اما اون انتظار رو برآورده نکرده. حالا باید منتظر بمونیم، یک تعداد آثار دیگری هم مونده با حضور بازیگران شاخص که باید ببینیم اون اتفاقها در واقع اون فیلم ها چگونه فیلم هایی هستن و آیا اون چیزی هستش که مردم انتظارش رو داره یا ما رسانه انتظارش داریم یا خیر.
دقیقاً، چون حداکثر یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، چیزی هم به ایام نوروز باقی نمانده. میدونم که یکی از سریال هاتو قرار نوروز پخش بشه، خیلی کوتاه اون رو معرفی بکن.
نوروز که نه، کنداکتورش افتاده برای بعد از در واقع نوروز، چون ما بسیار کنداکتور شلوغی داریم.
تو بهار پخش میشه دیگه،
فروردین یا اردیبهشت. بله. ما سریال ناریا به کارگردانی جواد افشار که افتخار همکاری برای دومین بار با ایشون رو داشتم.
امسال هم در جشنواره فیلم داشت جواد افشار.
جواد افشار که صیاد. بله. رو داشتم. بله. من افتخار رو داشتم که همزمان با سریال که فیلم صیاد رو هم داشتن میساختن، این افتخار داشتم با ایشون همکاری بکنم. اونجا در اون سریال 50 قسمت که فکر می‌کنم یکی از سریال‌های پربیننده تلویزیون هم باشه، من امیر خانزاده رو در نقش هامان خواهید دید که بقیه داستان رو خودتون مشاهده.
بسیار بهترین ها رو برای شما جان خانزاده آرزومندم و برای تک تک مسیر گام ها، چه حوزه زندگی رسانه‌ای چه زندگی هنرمندانه، آرزوی توفیق دارم. خانم خواجه نصیر،
خیلی متشکرم، راحتون روشن و سپاس از حضور شما.
من متشکرم از شما که فرصت رو دادید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. برداشت 43 با حضور فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و هنرمندان عرصه فیلم و فیلمسازی. برداشت 43 به مدت 10 از برج میلاد زنده و مستقیم. برداشت 43 را 10 با ما دنبال کنید. ساعت 16 تا 17. برداشت 43. با ما بر پرده نقره خیال خاطره بسازید. در برداشت 43
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیفه 106 مگاهرتز.
۱۶:۳۴ دقیقه برداشت 43 رو تقدیم شما میکنیم به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد. اما خدمت شما عرض کنم که آقای خرمی، امروز چهارشنبه 17 بهمن،
بله،
کارهایی که در جدول نمایش به چشم میخوری کفایت مذاکرات، پسر دلفینی دو، ناتور دشت و مرد آرام هست که خب سعی میکنیم به تفصیل راجع به یکی دوتا از این کارها صحبت بکنیم در حضور جناب آقای امیریل ارجمند بزرگوار از هنرمندان خوب کشورمون که باز هم افتخار داریم میزبانشون باشیم. عرض سلام، ادب، احترام ازتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب خرمی. سلام عرض میکنم
مهربانید
سرکار خانم خواجه نصیر، شنوندگان خوب و فهیم و ارجمند و ارزشمند رادیو فرهنگ، که همیشه وقتی فکر میکنم رادیو فرهنگ، این واژه فرهنگ چقدر بار مسئولیت رو برای این رادیو زیاد میکنه همیشه.
به تحقیق منم عرض ادب و احترام دارم محسن جوابای ارجمند بزرگوار. عموما اگر زیست هر انسانی رو به مثابه رخنمایی از بعودی از تجلی الهی در ساحت یک آینه ببینیم، هنرمند آینه گردانی میکنه زیست انسانها رو در این جهان اسیری. و وقتی خود آن هنرمند در ابعاد مختلف رخنمایه، بازیگر، آهنگساز، بازیگردان و نظایری از این دست، تعهد رسالتش هی سترگ میشه و در این مجموعه حتما امیریل ارجمند میگنجه. پیش از این وعده کرده بودیم درباره جهان موسیقی به عنوان فصلی از هنر امیریل ارجمند در حوزه سینما صحبت بکنیم و اگر اجازه بفرمایید با همین روایت با شما هم دل بشیم.
در خدمتم.
خب دو نگاه به شکل موازی در ساحت جهان رسانه‌ای، حداقل در ایام 10 روزه جشنواره فجر که کمتر رسانه‌ها ورود تخصصی دارند، خاصه خبرگزاری‌ها یا عزیزانی که در حوزه رسانه‌های نوشتاری مثل روزنامه یا مجله دارن فعالیت می‌کنند. این دو نگاه با حوزه آهنگسازی، بعضی از آنها می‌گویند کارگردان‌ها از آهنگساز و موسیقی فقط برای پر کردن خلأ‌های خودشون در حوزه فیلمنامه، تصویر و نظری از این دست صحبت میکنن. عده دیگر میگویند که موسیقی سینما بخشی از دستگاه تنفسی جهان هستن، زیست هنر سینماست که خود باید به مثابه شخصیت باشه. یعنی پیش از اینکه یک صحنه دلهره آور باشه باید موسیقی من رو آماده بکنه، برای بخشی از شناخت شخصیت باید موسیقی به من کمک بکنه که من او رو بتوانم ابعاد مختلفش رو مثل این لایه‌های پیاز در حقیقت هی بشکافم. در بخشی از این شکافتن موسیقی که به من کمک میکنه. اما کمتر میتوان چنین دست از مؤلفه‌ای رو حداقل در آثار سینمایی خودمون دید که هر جا وجود داشته موفق بوده، دلنشین بوده، خاطره انگیز بوده، هک شده و استمرار داشته. اصلا موسیقی فیلم قرار چه رسالتی داشته باشه جناب ارجمند؟
خب خیلی خوشگل حرف زدی، همونطور خوشواژه که من خیلی دوست دارم.
مهربانید.
بله، یه نکته خیلی مهمه، شنیدار. ما حالا استناد میکنم موقعی که دانشگاه میرفتم بازیگری، یه حرفی رو میزد آقای بیزایی، میگفتش که هرم بازیگر همیشه صداست، اون نوک بالا صدای بازیگره. من حالا میخوام بگم اون نوک بالای سینما هم حتی با همه این تصویرها شنیداره. شما همیشه باشه، شما نگاه کن فیلم‌های صامت، این اتفاق با فیلم‌های صامت اتفاق افتاد دیگه، چون دیالوگ نداشت.
بله.
و کم کم احساس کردن که باید یه اتفاقی توش باشه، یعنی یک چیزی احتیاج داره این تصویر تا اون اتفاق رو بهتر بتونه نمایان کنه، عمقش رو نشون بده و جلب کنه مخاطبش رو.
کامله.
یعنی یه چیزی که عضو جدا ناپذیری از این اتفاقات میتونه باشه. و خب دو نوع داریم تو موسیقی، در کلیت بخوام بگم دو نوع موسیقی فیلم میتونیم تصور کنیم. یه موسیقی که یه مقدار ملودیه، داره یک خط ملودیه مثل پدرخوانده. شما یک 10 ثانیه یک امضایی از این هست که جاودانش میکنه، یعنی برای اون کار اون تو رو یاد پدرخوانده میندازه، پدرخوانده یاد تو رو یاد این موسیقی میندازه.
کاملا
کازابلانکاست از کرختاراین.
دقیقاً
از کرختاراین. میخوام بگم اتفاقا کاری که موسیقی میکنه، حالا یک جایی بخش ملودیکش هست، اونایی که ملودیک درست حرکت میکنن، اینه که میتونه یک امضایی برای فیلم به وجود بیاره، یعنی تشخص حتی بیشتری میده. تو با یک 10 ثانیه شنیدن 4 تا نوت کل قصه جلو چشمت حرکت بکنه، کل داستان رو ببینی، یک بار در ذهن پرسرعت ظرف 3 ثانیه قصه رو با خودت مرور بکنی. حتی میخوام بهت بگم که به جاودانگی اثر خیلی کمک میکنه.
به تحقیق
که اون موقعی که خب اون آدم داره کار میکنه، باید ببینیم دید چشماندازش اون کارگردان تا کجاست، نگاهش به موسیقی یا نگاهش به جاودانگی اثرش تا کجا میخواد حرکت کنه. یه بخش اینه، یک بخش فضاسازیه، موسیقی که فضاسازی میکنه توی کار. اکثرا سریالای خارجی این خاصیت رو داره. بتمن مثلا، بتمنایی که هانز زیمر ساخته ملودیک نیست، فضا سازه، یک فضایی رو درست کرده که ملودیک نیست، داره کمک میکنه به تمام التهاب صحنه. یک اتفاقی که از اول، مثلا چون بتمن رو مثال میزنه، از اولش موسیقی فیلم شروع میشه تا آخرش موسیقی اون زیر هست و جالبه، این اصلا یه اتفاق جدید بود برای خودم، تعجب، جای تعجب برام داشت. اینه که ولی فضا سازه، موسیقی فضا میسازه، موسیقی ملودی نمیسازه که به تو تمرکز یا فوکوس بده، که تو به ملودی نمیذاره تو از قصه خارج بشی.
بله.
ولی یک جای اون ملودی در کنار اون قصه، وقتی اون بازی رو میبینی ملودی میاد، میگه اصلا مال خودشه. به نظرم خیلی مهم، هم موسیقی هم صداگذاری، اینا با همن. به نظر من این پک پک با همیه، نمیشه موسیقی رو جدا از صداگذاری و صدای فیلم دونست، اینا همه با هم است، با هم اتفاق به وجود میارن. امکان نداره که تو یه موسیقی رو ساختی که تصور میکنی که یک صدای گنجیش الان باید تو این پلان پخش بشه و تو همراه با اون گنجیش نباشی، تو اون پلانو باختی، اون موزیسین اون پلانو باخته، چون با فضای اطرافش باید حرکت بکنه. من
درست
به این دو بخش میتونم تقسیمش کنم و اینکه تاثیرگذاریش خیلی بالاست. یه مثال دیگه بزنم، تو طبیعت وحشی، طبیعت رام نشده، شما نگاه کنید وقتی درگیری بین حیوانا یا یه اتفاق اینطور میشه، اونی قوی تره که صداشو بلندتر میکنه، اصلا از یک جایی به جسم و چیزش ربطی نداره،
کاملا
کاملا اون صداست. شما یه تیر بلند میزنی وسط یک جای حیات وحشی که خطر تو رو در بر گرفته، با اون تیر بلند، اون صدای بلند، اون حیوانی که 100 برابر از تو قوی تره فرار میکنه. میخوام بگم اینقدر، یا دزگیرهایی که خیلی صدای بلند داره، نهیدی صداش بلند میشه فلج میشی، یه دفعه نمیتونید اصلا تکون بخوری. اینقدر تاثیر عجیبی ما از دوتا گوشمون میتونیم برای بصرمون، اتفاقات بصریمون، اتفاقات دریافتی بیشتری داشته باشیم. کارم ساده تر میکنه دیگه، برای فیلم دریافتو ساده تر میکنه، درگیرتر میکنه.
دقیقاً، چون تو مثال هاتون به اسکرخه تاراین، استاد مجید انتظامی، ابراهیم حاتمی کیا و همه این عزیزان درود میفرستم هر جا که هستن. امیدوارم که رخت عافیت همواره همنشین تک تک لحظاتشون باشه. اما برسیم کمی به آهنگسازای خودمون. آهنگسازای سینمای ایران بیشتر بنا به فرمایش خودتون تو حوزه ملودی توفیق داشتن یا در فضا سازی، یا هیچ کدوم، یا تو امان؟
باید ببینیم چه جوری راجع موسیقی فیلم فکر میکنی. یک موزیسین، موزیسین مؤلفه، مثل یک نقاشی جالب میمونه دیگه. تو وقتی که لبخند ژکوند و عروش خیلی قشنگم بکشی، تو یک آرتیست خیلی خوبی که میتونی یک کپی، های کپی از کار داوینچی بکشی.
بله،
تو داره یک هنر، منتها این هنر، این خلق این هنر مال تو نیست. تو خلق یک هنری رو حالا حتی نه تنها تا درجه اون، تا یک درجه تعالی انجامش میدی. ما تو موسیقی هم همین داریم، یه بعضیا پیرو یه عده‌ای هستن که خب هرگز خب یه سبکی رو پذیرفته و جلو میره. یکی از یه سری انتخابات تاثیرگذاری داره از اطرافش. بعضیا مؤلفن، مثل استاد فخرایی،
بله،
تو امام علی تحقیق میکنه، پویش میکنه موسیقی و خیلی موسیقی های تاثیرگذاری که در جهان میتونی مثال بزنی، مؤلف میشی. هانز زیمر، شما مؤلف میشی و یه اتفاقی رو اضافه میکنی از خودت، اسم تو میشه به عنوان یکی از پایا. من خیلی دوست دارم تو این ژانر که بتونیم که موزیسین های فیلم ما دارای یک تألیفی باشن، یک امضایی رو ببینیم، مثل منفردزاده. یه موقعی شما ناخودآگاه منفردزاده امضاش، یا خود استاد انتظامی ناخودآگاه امضاش، انیو موریکونه ناخودآگاه امضاش.
درست.
این آدمو امضاشون هست، مؤلفن. دلم میخواد مثل کارگردان مؤلف ما اینجا موزیسین های مؤلف داشته باشیم، جایی که مثل راخا رحمان هندی بره توی بازاق نشینش اسکار بگیره و به بتهوون هند معروفه. ما تألیف خاصیت ایران، خاصیت مؤلفیه، تاریخش اینو به ما میگه که ما همیشه مؤلف بودیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم امیریال ارجمند، همواره در گفتگو با شما چه رسانی چه غیر رسانی نخست لذت بردم، دو دیگر آموختم. بهترین ها عزای شما برای تک تک گام هاتم آرزوی توفیق و سعادت دارم. خانم خواجه نسیم
خیلی متشکرم از حضور شما جماعه ارجمند بزرگوار، بسیار آموختیم.
خیلی متشکرم،
عصرتون بخیر. بریم به سراغ بخش گزارشی و این بخش رو با هم بشنویم.
فیلم خاطی و بچه هایی که بازیگر این فیلم بودن دوتاشون اینجا هستن، یکیشون ارغوان عزیزی و اشکان اردستانی عزیز. اشکان جان سلام.
سلام میکنم خدمت کسایی که صدای من میشنون و شما. اشکان اردستانی هستم، بازیگر فیلم خاطی نقش آرتا.
سنت هم بگو.
12 سال.
12 سال. شما چطوری؟
سلام عرض ادب خدمت شما، من ارغوان عزیزی هستم، 8 سالمه، بازیگر نقش تیدا. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
خب قبلا هم همدیگر رو میشناختین یا نه؟
نه.
این کاری که انجام دادین خاطی اولین کارتونه یا قبلا هم کار کرده بودین؟
من جشنواره قبلی، جشنواره 42 فیلم با کیانوش رو داشتم و قبل از اونم کارهای دیگه‌ای داشتم.
خب اون چطور بود؟
با کیانوش هم کار خیلی جذابی بودش و خدا رو شکر از استقبال خیلی خوب مردم بهره مند شد.
آفرین. شما چی تجربه داشتی قبلا بازی کردی؟
در سینما؟ نه متاسفانه، خاطی اولین کاره.
اولین کار؟
بله.
خب چطوری آشنا شدی؟
اولین کار
سینمایی.
اولین کارم نیستا، اولین کار سینمایی.
اولین کار سینمایی.
بله.
چه فرقی با سایر کارا داشت برات؟
خیلی فرق داشت، خیلی کارش رو دوست داشتم، مخصوصا آقای نجفی، فریدون نجفی، ازش تشکر میکنم که نقش تیدا رو به من داد.
خب دقیقاً از نقش تیدا خود رو بهمون میگی؟
بله، من نقش تیدا رو داشتم، نقش دختر سارا بهرام.
خب چیکار می‌کردی؟
ما عشایری بودیم و یه روز کلان جمع میکنیم میریم، ولی نمیریم، ما میمونیم، مثلا یه چیز یه اتفاقی میفته که ما اصلا نمیریم. جمع کردیم ولی نمیریم.
شما نقش چی بود؟
من نقش آرتا تو فیلم داشتم. من هم جوری برادر ارغوان بودم و پسر خانم سارا بهرامی و توی این فیلم من نقش یه پسر ایلیادی داشتم که جز به عشایر بود و چون که لوکیشنمون هم همون دهدز بود خیلی خوب تونستیم نقش رو درک بکنیم و کوبی اونو اجرا کنیم.
بله. چه کارهایی فکر میکنین که براتون جذابتره تو سینما؟ همین بازیگری، کارگردانی، چی؟
100% بازیگری، چون که با درک کردن اون نقش جوری داری زندگی اون رو انجام میدی و میتونی نقش هزاران آدم رو ایفا بکنی و چندین بار تو نقشه مختلف زندگی کنی.
نظر شما چیه؟
من هم بازیگری هم کارگردانی. من دوستم بزرگ بشم کارگردانی کنم، خیلی دوستم کارگردانی.
اگه قرار باشه یه روزی فیلمی بسازی در مورد چی میسازی؟
هرچی که خدا بخواد.
نظر شما چیه؟ فکر کنی چه فیلمی میتونه به بچه ها کمک کنه؟
من سعی میکنم که فیلم های بیشتر آموزشی مثل همین خاطی رو بسازم که خیلی چیزای زیاد به مردم یاد میده. برای مثال همین فیلم خاطی در مورد ایجوری آتیش گرفتن خیلی زیاد جنگل های زاگرس بودش و داشت ما میگفتش که توی خود ایران چقدر جنگل ها و طبیعت بکری از صداره از بین میره و همینطور چقدر حیوان های زیادی در خطر انقراضن. برای مثال همین پیروز که حدودن از بین رفتن یا خرس سیاه سیستان و بلوچستان که اونها در خطر انقراضن.
بله. یه جمله فقط به من بگین، چجوری خودتون رو آماده کردین که تو فیلم خسته نشین و نقشتون رو خوب ایفا کنین؟
خب وقتی که توی جب اون فیلم قرار میگیری خود به خود کار میکنه که اصلا خسته نشی و با این که خیلی اون لوکیشن فیلم گرم بود و ما رو اذیت میکرد، ولی همین که داریم یه جوری سر صحنه ایم و نقشمون رو اجرا می‌کنیم، کانون کرد که خسته نشیم.
نظر شما؟
من تلاش کردم که خسته نشم. شبا زود می‌خوابیدم که صبح اگه بیدار شدم، اگه مثلا آفیش بودم، انرژی رو داشته باشم.
آموزش بازیگری دیدین؟
بله.
چقدر؟
خیلی.
شما چی؟
من هم بله. تو مؤسسه بارانه و کارنامه.
خیلی ممنونم. موفق باشین. خداحافظ.
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 خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. اما جابای خورمی خدمت شما عرض کنم که خب فیلم ها در گونه های مختلف در جدول نمایش به چشم می خورن.
بله.
فیلم کفایت مذاکرات که خب باز هم یک گونه طنز هست، ساخته آقای آمریان، خب هر وقت که ایشون فیلمی رو ساختن معمولا گیشه پسند بوده و پرفروش بوده. هم راجع به این فیلم صحبت بکنیم، هم خب الان ناتور دشت در حال نمایش هست که خب در واقع ما این کار رو همین الان که برنامه تقدیم دوستان میکنیم دارم میبینم منتقدان و صاحب نظرم و بعد مرد آرام، راجع به آثاری که امروز به نمایش در آمده.
خدمت شما عرض کنم که آقای آمریان امروز ادعایی رو در نشست خبری مطرح کردن که شاید کمی از زبان یک تهیه‌کننده برآمده از نگاهی متبختر هست، اینکه من فیلم نمیسازم، فیلم میام که بسازم حتما گیشه فروش رو تسخیر میکنه. اینکه به چه قیمتی گیشه فروش رو تسخیر کرد با نگاه فرهنگی یا نه یک بحث است. اینکه چنین ادعایی رو مطرح بکنیم، حداقل به نسبت اینکه ایشون تلاش کرد بعد از 3 سال فیلمی رو در قالب استانداردهای جشنواره فیلم فجر بسازه که بپذیرن فیلمش رو، یعنی آنچه که امروز ما شاهد بودیم کفایت مذاکرات، حداقل می توانیم بگوییم که شاید کمی از آن نگاه سطحی در حوزه کمدی فاصله گرفته، ولی اگر در حوزه مسئله اقتصادی مورد رصد و هدف قرار بدیم، آقای کیایی و آقای قفوریان که هر دو بازیگرای دوست داشتنی هستند، زوج درخشانی رو در حوزه طنز در این اثر از زاویه دید من تأکید میکنم، این یک نظر شخصی است، نتوانستن ایفا بکنند. برای من شگفتانه روز ششم جشنواره قطعا پسر دلفینی دو بود، بدون هیچ تردیدی، نه یک گام که گام‌های بسیار بیشتر از پسر دلفینی یک جلوتر بود، بسیار قدرتمندتر. این بار دیگه با افتخار میتونیم بگیم که یک انیمیشن ایرانی نه تنها شانه میزنه و پویا نمایی های امروز غرب که حتی در حوزه برخی از تکنیک ها میتونیم بگیم جلوتر از جنس پویا نمایی است، مثل همیشه در کنار قدرت حوزه طراحی، این بار ما داستانی رو داریم که اگر قرار است اکران بین‌المللی داشته باشه مثل شماره یک دستخوش تغییر نام قهرمان و تغییر خط داستانی نخواهد شد، چون بسیار بسیار در لایه‌های زیرین هدف خودش رو که اصالت آزادی و عرق به وطن در حقیقت هست رو بازتاب داده. ناتور دشت در گونه سینمای فرهنگی تعریف میشه، آنچه که جامعه الهی هم فرمودن اثری نجیب هست بدون هیچ تردیدی، و هیچ ارتباطی هم به ناتور دشت سرینجر در حوزه کار اقتباسی نداره. یا ادبیات اقتباسی ندارد. در گونه آثاری است که ارادتمندی کهن الگوهای فرهنگ تمدن ایرانی در ارتباط با طبیعت رو بازنمایی میکنه، که ما امروز عذرخواهی میکنم در جشنواره امسال این سومین فیلمی هستش که حوزه محیط زیست رو هدف قرار داده و دو فیلم قبلی در حوزه محیط زیست هم در روزهای پیش به نمایش در اومده. صادقانه میتونم بگم چون نه در اکرانهای خصوصی نه امروز در گپ و گفت با دوستان رسانه‌ای راجع به مرد آرام چیزی نشنیدم، انشالله فردا بعد از دیدن این فیلم میتونم با دقت و نگاه بهتری راجع به
فیلم نمایش در بیاد تا مجموع نظر صاحب نظران رو منتقل کنیم به مخاطبان عزیز. امیدواریم که تا پایان جشنواره شاهد نمایش آثار درخشانی باشیم. اما خدمت شما عرض کنم که فردا پنجشنبه 18 بهمن فیلم موسا کلیم الله و همطور فیلم بازی را بکش، فیلم صد دام و فیلم تاکسی درمی قرار هست که به نمایش در بیان، که اگر که علاقمند هستید حتما برنامه فردا رو هم دنبال بفرمایید. سپاس فراوان جمعای خورمی بزرگوار،
بهترین از آن شما و دوستان عزیز
شنونده و همچنین خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان عزیز. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست، هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر، تا فردا، خداحافظ.
از همدلی تا همزبانی.
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت‌آور است. خدمات انقلاب در سازندگی کشور، اصلا من تعجب میکنم بعضیا که حالا حرفای دیگه میزنن چطور اینا رو نمیبینن. این حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیرساخت‌های اساسی، این همه زیرساخت اساسی در کشور به وجود آمده، راه، سد، آبرسانی، بررسانی، گازرسانی، توسعه صنعت، نوسازی کشاورزی، گسترش اعجاب‌آور دانشگاه‌ها، تو هر شهر کوچکی دانشگاه وجود داره، این همه دانشگاه، این همه دانشجو. اون روز از مثلا فرض کنید که از 150 هزار دانشجو یهو برسیم به مثلا 10 میلیون 15 میلیون دانشجو که امروز 30 برابر 40 برابر اون روز، امروز دانشجو فارغ التحصیل داریم، دانشگاه های گوناگون، اینها کارهای زیرساختی است و بسیار مهمه و این کاریست کارستان که واقعا اینا رو انقلاب انجام داد و یه دولت معمولی، یک حکومت معمولی که انقلابی نبود نمیتوانست.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جنگ جنگ اراده هاست.
منصوبه خورشید
مبارزه از محاو اراده هاست.
هرچی عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته باشه،
جنگ اراده هاست.
از محاو اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده
جنگ عزم های راسخ.
هرچی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده، رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه ای به حسین ابن علی نوشته بود، عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است.